بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در آیه شریفه کتمان بود و جهاتی از بحث که در آیه شریفه بود و با استدلال به اون برای خبر واحد و نفی و اثبات اون هم ارتباط داشت. مستحضرید که اگر ما بخواهیم به آیه استدلال بکنیم چند مقدمه را باید بپذیریم. یک این که بگیم آیه یک قاعده عامه را بیان میکنه که نباید کتمان کند آن کسی که چیزی را از شریعت میداند. هر کس از شریعت چیزی را میداند، هر چی از امور شریعت را میداند باید بگوید، نباید کتمان بکنه. این هسته اولیه و گام اول استدلاله که بگیم آیه داره میفرماد یه قاعده کلی را، و اون این که یجب و اظهار العلم و اظهار اون چه که میدانیم از شریعت، این رو باید اظهار کرد و کتمان نکرد. به همین روانی و خلوص دیگه، کتمان خاص و چیونا نیست. این چیزی که میدونی باید بگی، چیزی که میدانی البته قیودی داره، چیزی که میدونی جزء نیاز طرف هست و جزء الزامیات، این رو باید بگی. به عنوان یک تکلیف طریقی تعیین میکنه، به عنوان یک تکلیف تعیین میکنه که باید آنچه را که میدانی، این طریقی نیست، این لفظی، اونی که میدانی این رو باید بگی، برای تو تکلیفه که باید اون را برای دیگران بیان کنی. شبیه این که لینذر قومه ها، باید انذار بکنه، لتبینن للناس، باید تبیین بکنی، اونی که میدانی باید بگی. این یک پایه قصه است در استدلال. اولین پایه اینه که آیه یک قاعده کلی بر وجوب اظهار افاده بکنه. پایه و گام دوم اینه که بگیم الزام عالمین و علما و مطلعین بر تبیین و اظهار، این ملازمه داره که باید اون دیگری هم بپذیره. این تلازم هم گام بعدیه که باید برداشته بشه. و اگر این دو را کسی بپذیره، اون وقت این دلیل بر وجیت خبر واحد، افتا و امثال اینها میشه. خب در بحث اول گفتیم کتمان همون اظهار اینجا. در بحث دوم عرض شد که این ما انزل الله، یکتمون ما انزل الله اطلاق داره و یا لاقل شامل سنت و اخبار ائمه طاهرین هم می شود، حالا یا با ظهور اولیه یا با ادله ثانویه که منظم به آیه میشه که دو سه تا وجه آوردیم. و مسئله سوم هم این بود که آیه مختص به عقاید نیست، همه معارف را در بر میگیره، برای اینکه داره بینات و هدا، قرآن هم همش هداست، همه بینه است، همه شریعت، و تخصیص اون به مقوله اعتقادی وجهی نداره. اگر هم بگید که مورد اینه، میگه مورد خب معلومه، مورد مخصص نیست، مورد البته مسائل اعتقادیه و مخصص نیست. چرا؟ بعضی گفتن که ما آیات رو که ببینیم و نمیدونم اینا، اینجا از اون مواردی است که مورد موجب تخصیص میشه، برای اینکه یک مورد فقط این نیست که شأن نزول خارجی اینه، اومده در سیاق نفوذ کرده. سیاق اینه که با این لحن و با این حدت و شدت ذهن را میبره به سمت مسائل پایه و اعتقادی، این البته گفته شده که ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. این حدت و شدت با مسائل اعتقادی سازگاره، نه مسائل عادی. این قول آمده در بعضی کلمات. جوابی هم که از اون داده میشه اینه که بله، در اون اعتقادا این شدیدتر مراتب داره، این بحثی نداریم، ولی عرض شود که اولا همون چیزی که گفتیم که این ظاهر این اطلاق ما انزلنا من البینات والهدى اطلاق داره. ثانیا اینکه وقتی تو روایات هم برید، ولی حالا روایات هم همه معتبر نباشه، میبینیم که بحث اظهار علم بر عالم و اینکه وقتی که کسی سوال میکنه جواب بده، چیزی رو کتمان نکنه، یه قاعده عمومیه، ولی حالا روایاتش هم همه معتبر نیست. از قبیل اونی که دیروز یکی از آقایانم از همون تفسیر برهان خوندن، نمونه های اینم کم نیست. شما به حال همون ابواب همون جلد اول و دوم یه بابی داره کتمان العلم، در اونجا 60-70 روایت داره و در چند روایتش، ولی حالا اسنادش که نباشه، اینه که میگه من کتاب علمه او عذابهایی برای او ذکر میکنه.
قریل نشد خبر واحد صحیح
و سند. نه شاهد میاریم دیگه،
شاهد.
میگیم این اطلاق ما، این جواب ما اینه. گفتیم ظاهر آیه که اطلاق داره. این قرطی که الان عرض کردیم این بود که اینجا ولی اون که شأن نزول مخصص نیست، ولی یه شواهدی وجود داره که این عبارت هست از این حدت و شدت برخوردی که در آیه با کاتمین شده، که اقتضا میکنه که این امر ارتباط با یه امور پایه اعتقادی داره. ما میخوایم بگیم که نه، این شواهد قوی نیست، ولی اینکه در نقطه مقابلش هم ما این شواهدی داریم که این آیه شمول داره، عموم داره. در حد اینه که این سولت این انقلت را بشکنیم و همون بگیم اطلاق طبق قاعده خودش هست دیگه. ما انزلنا من البینات والهدى، این ما انزلنا هر چی تو قرآن ما انزلنا است دیگه، هر چی تو قرآن بینات، هر چی تو قرآن هداست. و جالب اینه که در آیات دیگه هم داره، مثلا و تکتم الحق، اونجا حق داره، حق همین و حقه. آیه شریفه 42 سوره بقره داره لا تلبس الحق بالباطل، لا تلبس الحق بالباطل و تکتم الحق و انتم تعلمون، اینجا داره کتمان حق.
خطاب به اهل کتاب.
بله؟
یا اهل کتاب.
خب بله، ولی خب اونم باز اطلاق که داره. حالا از شبت که مثلا و یکتمون ما آتاهم الله من فضله، که اونجا گفته شده که ما آتاهم الله من فضله، یکیش از مهمترینش این دانشیست که از شریعت داره، و یکتمون ما آتاهم الله من فضله و از این قبیل دیگه. و ما میخوایم بگیم که این اطلاق آیه به صرف این که شأن نزول اینه و یه مقدارم لحن شدیده، این سر جاش محفوظه و اینا قرینه نمیشه. شواهد مثلا اینه که تو روایات هم تو همون باب بهار ببینید 60-70 روایت داره، 7-8 از همین قبیله که خیلی اطلاق داره، داره همه رو میگیره.
یکمون ما آدم اون داره فضله مال بخلا بگر لذین یبخلون،
متوجه هم یبخلون هم یبخلون
اون بخلا،
اون اطلاق شامل علم هم میشه،
بخل
میشه و روایات هم داره.
بخل مایست لغانی قرینیه، عدم اراده اطلاقه،
ولی روایات متعدد اونجا داره که شامل علم هم میشه. اینا حالا همه شواهده، ایش کنم بله همه شواهده که منطق اظهاری قاعده عامه ایست.
بگیم که من برای اعتقادات باشه احتساس و اعتقادات بگیم و حجیت خبر واقعی که اعتقادات ثابت بشه برش از طرف قیاس و اولویت بریم.
نه اونجا که حالا نه این از اشکالاته، از اشکالا این اشکاله اونجا قطع. البته ما حالا بحث کردیم راجع به این قبلا تو آیه ذکر، اما اتفاقا این را اشکال میگیرن مرحوم، حالا هست توی کلمات که میگن شأن نزول آیه نبوت نبیه و خبر واحد اونجا قطعا حجت نیست به طور مطلق. پس معلوم میشه که این نمیخواد خبر رو جمع کنه، باید مفید علم باشه. اون در نقطه مقابل حتی بهش استدلال شده، به این شکلی که شما میفرمایید نمیشه، جز حالا وجوهی که قبلا گفتیم شاید باز عرض بکنیم. خب این سه مطلب است که ما داریم ترجیح میدیم که آیه داره همون مقدمه اول رو داره میپذیره و میشه از آیه استفاده کرد، که آیه یه قاعده عامه میگه که مجتهد و خبیر و مطلع بر احکام الزامی شریعت در جایی که دیگران به اون نیاز دارند، این مجاز نیست که نگوید، تکلیف داره که بگه، تکلیف داره که بگه. یه همون قاعده ارشاد جاهله که تکلیف داره بگه. اگر کسانی نیاز دارن به یک حکمی که الزامی است و مورد ابتلاعشون هست، نگفتن حرامه، باید بگوید و اعلام بکنه. حالا ممکنه بگیم حتی فتوا رو هم میگیره، که در فتوا هم شد اینا بحث کرده باشیم این آیه را. خب اینم مسئله سوم. مسئله چهارم این من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب هست، که در این جا هم یکی دو نکته اشاراتی بهش داشتیم، باز هم سریع مرور بکنیم. یکی این که در این بحث چهارم این فراز من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب را متعرض میشیم، و یک نکته در اینجا این است که اشاره شد که لناس استقراقی است نه مجموعی. یک احتمال اینه که بگیم ما بیناه لناس مجموعیه، یعنی چیزی که برای کل بیان کردیم اون محسوده، و اگر این باشه دیگه اون وقت بحث ها خیلی تغییر میکنه، یعنی باید بگیم این مربوط به اون بینات و هدایی است که کاملا در اجواء عمومی جا افتاده، همه از اون مطلع.
استقراقی باشن تقریبا همینه،
این اگر مجموعی باشه، اما ما میگیم ظاهرش استقراقیه. لناس یعنی من بعد ما بیناه لناس، بعد از اینکه برای مردم بیان کردیم ولو یه نفرش.
استقراقی به این نمیگن که بدلی
منظورتونه؟ بله دیگر نه سه تاست، نه میدونم بدلی که الناس یعنی هر یک مصداق حکم واحده، هر یک مصداق حکم واحدی هست. حالا بدلی هم ممکنه بگیم، نمیدونم حالا بدلی خواهم بگیم غیر مجموعی، غیر مجموعی یعنی وقتی برای یه نفر میگی نه، حالا بدلی خیلی یک حکم برای یک از اینا عتق رقبت هست، اینکه یه حکم برای اینجوری نیست.
نه
این حکم نه نه این بیشتر کفایت میکنه،
یکی بگیم کفایت نمیکنه، استقراقیه.
نه
خب نه نه، یعنی که تبیین لجمیع الناس استقراقا محقق نشده که میگه من بعد
نه نه بله، حالا مقصود اینه، حالا نمیدونم، حالا
میگه تبیین معلواسته
بدلی هم یه واژه، نه نه من واسطه رو بلا واسطه کار ندارم،
چون تبیین به یک نفر هم
حالا ببینیم ما مجموعی و غیر مجموعی بگید. حالا ببینیم اونی که مضر به مسئله است اینه که بگیم لناس یعنی برای اکثریت یا همه یا اکثریت، این نیست، یه نفر هم به مصداقشه. حالا شاید هم انطباق بدلیتش هم بهتر باشه، من نمیخوام حالا این مقاومت بی جایی نباد کرد دیگه، ولی اونی که الان مد نظر اینه که ناس مجموعی مقصود نیست. اینم یه نکته که حالا این اشاره هم به شده بود. یکی هم حالا بحث مهمتر فل کتابه. این فل کتاب درش سه احتماله. یکی این که بگیم منظور از فل کتاب کتب قبلی است، تورات و انجیله. من بعد ما بیناه للناس فل کتاب، بعد از اینکه این مسئله را در تورات گفتیم کسی بیاد اینو کتمان بکنه، این یک احتمالی که بعضی همینطور گفتن به مناسبت شأن نزول و اینها حمله بر کتاب کتب سابق کردن، یعنی تورات و انجیل. ما انزلنا من البینات والهدى من بعد، که در قرآن آمده من بعد ما بینا للناس فی الکتاب، بعد از اینکه این را در کتاب آسمانی قبلم گفتیم. اولی مربوط ما انزلنا من البینات والهدى قرآن، اونی که در اینجا نازل کردیم، یا لا هم از قرآن و غیر قرآن. دومی مقصود کتاب‌های سابقه، یک احتمال. بعضی هم در نقطه مقابلش گفتن که من بعد ما بیان نافل کتاب مقصود قرآنه، مثلا تصریح کرده که اون نیست، ظاهر کتاب همین قرآنه و در قرآن هم هر جایی کتاب به کار رفته بدون قرینه و اینها ظاهرش قرآنه. بعضی هم اینطور گفتن و احتمال سوم اینه که نه، کتاب اینجا جنس باشه، جنسه. یعنی آیه میفرماد که اونی که در کتاب و صحف آسمانی بیان شده اون رو باید بگن. حالا اونا مطلع و تورات و انجیل واقعی بودن، اون رو باید بگن. اگرم نه، در این یعنی در اینم حس نداره، اگرم چیزی در کتاب قرآنه اونو باید بگم. بعد ما بیان نافل کتاب در قرآن یا کتب آسمانی.
شما معتقدید کل ما انزل الله کلا
بینات؟ بله بله، آیات بینات. بله آیات بینات، هر چی تو قرآنه بینه، هدای هداست. بله
مثلا بینات تشابهات جور در
اصل بر بینه و هداست، متشابهات هم باز به این معنای عام بینه و هداست، منتها با ارجاع به محکمات، با ارجاع به محکمات و تکیه بر ائمه، اونم باز بینه و هداست، چون اطلاق داره آیات بینات هدن للمتقین، همه اینا هداست، بینه است. این اما دو سه نکته در این جهته که تو وجه چهارم گفتیم، خیلی چیز مهم نیست. اما مسئله بعدی و پنجمین مطلبی که در اینجا باید بحث بشه، اون فرمایش مهم مرحوم شهید صدره، فرمایش مهم مرحوم شهید صدره، این حالا اهمیت داره تو مسئله پنجم. اون فرمایش مرحوم شهید صدره رو میخوایم بیان بکنیم و اون اینه که ایشون میفرمان که اصلا این آیه‌ای که تا کنون ما از آن استفاده قانون کلی کردیم، وجوب و اظهار العلم علی العالم، این وجوب و اظهار العلم علی العالم، وجوب الارشاد، همون قاعده ارشاد، این قاعده عامه‌ای که ما از این آیه استفاده کردیم که قبلا استفاده نمی‌کردیم، ما خود ما تو بحث قاعده ارشاد کتمان را حمله بر چیزهای خاصی کردیم و ولی اینجا الان داریم ترجیح میدیم نقطه مقابل اونی که سابق میگفتیم. ایشون بفرماد که اصلا این آیه مربوط به تکذیب و عناد با حقه، نه تنها مطلق عرض شود که اظهار علم را نمیگه، بلکه
مورد
عناد و تکذیب را میگه. من الان متن ایشون را از بحوث میخونم. دو ایشون میگه بعضی پاسخ ها دادن از آیه که ما قبول نداریم، ولی ما یک پاسخ هایی میدیم که دومیش اینه. من متن رو میخونم بعد حالا تقریر خواهیم کرد. من المحتمل قویاً ان التحریم فی الآیه الکریمه نفسیون لا طریقیون، این تحریم یک حکم نفسی است نه طریقی. لان الکتمانه کانه عبارتون ان تعمد اخفاء الحقیقه، با تعمدن حقیقت را مخفی بدارد.
بحث قبلی مونه فعل ایجادی باشه یا نباشه،
یه خورده جلوتر از اونه حالا عرض میکنم. و هادا تا اینجاش بله قبلیه، و هادا نحو مقابلت مع الدین و معاندت فیکون من المحرمات نفسیه بل من اعظمها، و لهذا صبت فی الآیه علی مرتکبها لعنت الله لعنت الله و لعنت اللائنین ولا ملازمت بین تحریم نفسی للکتمان من باب کونهی عنادن معدین و وجوب القبول. این یه خود اخص از اونی که قبل میگفتیم با این توضیحی که عرض میکنیم در آیه. در حقیقت اگر بخوایم روشن‌تر فرمایششون رو بیان بکنیم، سه احتمال وجود داره که ما بعضیشو قبلا متعرض شدیم ولی در این بند پنجم میخوایم فرمایش ایشون رو متعرض بشیم. یک احتمال اینه که آیه داره یه قاعده یا عامه میگه که وجوب ارشاد جاهل بر عالم، این قاعده عامه است، کار به عقاید غیر عقاید چی نداره. اونی که عالم از دین میداند باید برای دیگران بیان بکنه. و کتمان یعنی عدم اظهار به لفظ مطلق که قبلا میگفتیم. این یک احتماله که این عام‌ترین معنایی است که از آیه میشه استفاده کرد. دوم این است که بگوییم کتمان مطلق عدم اظهار نیست، بلکه عدم اظهار در جایی است که همراه با یک عنایت زائده است. مثلا گفته شده جایی که سوال بکنه و اون نگه، یه عنایتی بیش از اون حال طبیعی میخواد که این ادعای همین گفتن که کتمان یعنی عدم الاظهار به معنایته، عمدن نمیگه و عرض شود که دوائی یعنی نیاز به گفتن وجود داره، سوال وجود داره، تقاضا وجود داره ولی اون نمیگوید. یه عنایت زائده ای هست که از عدم الاظهار اون رو اخص میکنه. این چیزی بود که قبلا هم گفتیم. این دو. سوم اینه که از این هم مفاد آیه اخص باشه، بگیم کتمان نگفتن از سر عناد و با عنوان تکذیبه، یعنی یه جوری ازش استفاده تکذیب میشه، جبهگیری مقابل پیغمبره، که واقعا این علماء یهود هم یه جبهگیری داشتن، صرف عدم اظهار با عنایت زائده نبوده، عنایت
پنهانکاری افتاد
از این بالاتر،
دشمنی
تکذیب. پنهانکاری بگیم میشه با اون دومی جمعش کرد، تکذیب
یعنی یک وقتی از طرف از قصد جواب
مقابلتون معدین و معاندتون،
این منشأشه نه خودش
چی؟
یعنی
ایشون میگه این نه ایشون میگه این مقصود از کتمان، کتمان اینجا منطبق بر مقابله دین و معانده است، بلزو میگه این حرام نفسی و گناه کبیره است. آیه را حمل میکنه بر جایی که کتمان در واقع یه نوع عناده، رویارویی است، تکذیبه.
کتمان میگه اگه خرابش کنه
خرابش کنه و داره نفی میکنه، یعنی بارش غیر از این که من میدونم حتی با عنایت نمیگم، نه اصلا این نگفتنش مدلول التزامی داره یعنی نه یه حرف بخود داری میزنی، پیغمبر نیست،
انکاره،
معانده است، تکذیبه. این ظاهر فرمایش ایشونه و این البته خب فرمایش جدیدی هم هست، چون ایشون میفرما اینایی که گفتن نه ما یه حرف دیگه میزنیم، و اگر هم بخوایم بگیم یه حرف جدیدی از ایشونه باید بگیم یه نوع در واقع کتمان، اینجا کتمان معل عناده و تکذیب و مقابله است. این شدت و حدت لعن و نفرین و کذا و کذا به خاطر اینکه این کتمان، کتمان به مفهوم لغوی نیست، یه بار اضافه ای داره. پس در واقع سه جور میشه اینجا معنا کرد کتمان را. یکی کتمان اینو که بند اول میگفتیم دوتاش بود، یکی این بود که کتمان یعنی عدم الاظهار و عدم دلیلی، همین که توجه داره و اظهار نمیکنه این کتمانه، ولی رو تنبلیش باشه حالا حوصله ندارم سر کله بزنم این مطلب رو یادش بدم، ولی رو تنبلی این کتمانه. این معنی عام عام میشه. دو اینه که نه، کتمان یه نوع پنهانکاریه، اخفاء، پنهانکاریه، عنایت زایده است.
بعض مواضع کتمان فقط علم الاظهار دیگه نباید بفهمند که یک عملیات ایجابی هم میخواد در واسه پنهان کردن، مثلا کتاب رو تحریم کردن.
گفتیم دیگه، گفتیم دیگه،
قبلن
گفتیم، گفتیم حالا آره.
اون رو بله،
حالا آره، نه، اون حالا تو این اونو نمیگه، تو این اونو نمیگه. ایجاب ایجاب هست ولی یه حالت معانده است، موضع‌گیریه با کل رسالته.
منشأش منافات نداره، منشأ این کار معانده بوده که باعث شده اینا برن پنهان کنن.
میگن این نحو و مقابلت معدینه و به خاطر مقابله با دین داره این کار میکنه،
به خاطر احسن منشأشه.
یعنی میخواد بگه که این حدت و شدت به خاطر عناد و مقابله ایست اینجا هست. یعنی کتمان رو خود میبره بالاتر از مدلول لغویش.
هر عمل دوایی داره،
شما میگید ایشون اینو نمیگه، ایشون میبره بالاتر، میگه این نوعی مقابله و معانده است، به خاطر این مقابله و معانده است که شده از محرمات نفسیه، بل من اعظم المحرمات. این من اعظم المحرمات، این معانده است. حالا ما البته اشکال داریم به ایشون، اشکال داریم به ایشون، ولی خب فرمایش ایشون اینه. عنایتی
که بوده و نه
عنایت
نمیشه،
میگفتیم
از
اهل کتاب همین میدونه، میدونه ایشون هم همین میگه. ایشون میگه عنایت عناد است. بله، من عنایت زائده رو ایشون تخصیص میزنه به نوعی از عنایت زائده. عنایت زائده ما گفتیم که حتی اون معنی اولا همین که توجه داره میتونیم بگیم عنایت زائده است، یا اقلش رو ما تو معنای اول میگفتیم. تو معنای دوم یه خود عنایت زائده قوی تر میشد که بالاخره پنهان میکنه. ولی حالا روی این که مصلحتی میخواد برای خودش جلب بکنه، اما ایشون میگه عنایت زائدهش، وجه سوم اینه، عنایت زائدهش عناده، تکذیبه، مقابله است. همیشه عنایت زائده که این نیست، چون میگه تطبیق میده بر خصوص این عنایت زائده. این ظاهر کلام ایشون اینه. من رو میگه و میگه من اعظمه ها، من اعظمه ها همینه که معانده بکنه. پس عنایت زائده رو میشود یه جوری گرفت که حتی بر همون معنای اولی هم که ما میگفتیم منطبق باشه. عنایت زائده اینه که توجه داره و نمیگه، خیلی عنایته. مقابل اونجایی که اصلا غافله، توجه نداره و نمیگه، اون خیلی عنایت. دومی عنایت زائده اینه که به خاطر یه انگیزه هایی اینو پنهانش میکنه. واقعا هم جبهه گیری نیست. اما سومی که ظاهر کلام ایشون هست اینه که این عنایت زائده یعنی جبهه گیری، یعنی تکذیب، مقابله، یعنی یه مدلول التزامی داره. این عدم فعل او، عدم و ترک او، یه مدلول التزامی داره در جایی است که مدلول التزامی تولید میکنه که من قبولت ندارم. کما اینکه تو علمای یهودیان هم در مواردی اینجور بود مقابل پیغمبر دیگه، یعنی دیگه نگفتن اونا معناش این بود که نه دیگه این حرف درست نیست. و این خب در نکته پنجم خواستیم بگیم که کتمان در واقع یک چنین تفسیری هم شده که دیگه این تفسیر آیه رو کاملا مزیق میکنه. بنابر اون وجه اول آیه میگه که واجب است اظهار علی العالم ان یظهر علمه، که تو روایات هم داره، اذا ظهرت البدع علی العالم ان یظهر علمه، یا اذا سأل سائل عن عالم علیه ان یظهر علمه یجیبه، که در روایاتی هم صحیح و غیر صحیح داریم اینا. دومی میگه که نه، کتمان اینجا با عنایت زائده است که در حقیقت علاوه بر توجه یک عملی انجام میده که صدق اخفا و مخفی کاری میکنه. احتمال سوم که در فرمایش ایشون به عنوان جواب دوم از استدلال با آیه است اینه که از اینم بالاتر عنایت زایدش اینجا همون کتمان از سر عناد و مقابله با اون پیامی است که وجود داره، نه اینکه نگفته یا حالا مخفی کرده، نه اصلا مقابل قرار گرفته. اون وقت آیه دیگه اصلا ربطی به اون بحثای دیگر هم پیدا نمی کنه. میگه هر جایی که کسی عالمی که کتمان بکنه، حتی اگه بگیم اختصاص به عقاید هم نداره، یه جور کتمانی میکنه، یک حکمی، عقیدهی، چیزی که در مقام مقابله است.
مقام مقابله، مقابله با احکام که معنی نداره، عقایده دیگه. مثلا من با حکم حضور مشکل دارم،
ممکنه که توی یه حکمی، توی اعتقادات مثل امام رسالت و ولایت باشه.
مثال میزنم حکم حجاب، اونم منشأ عقیده ای داره.
اون البته نزدیکه، ولی ممکنه که محملش مقابله از میکنم محمل اونی وقتی مستقیم میاد رسالت رو نفی میکنه، یه چیزی نفی رسالت مستقیمه. یه وقتی که رو احکامیه که معلوم از سر عناده، میگه تساوی زن و مرد را که الان هم داریم
تزامنه
که یه جوری برمیگرده، یه جوری برمیگرده با اون،
بازم منشأ عدم ایمان داره باز.
بله، ولی مستقیم نیست همیشه، ولی چیزای دیگه است. نه به هر حال نیست،
به جمله اعتقادش به خدا خراب،
به هر حال نیست. میخوام بگیم شامله مقابله با احکام هم میشه، منتها جایی که ازش برداشت یک عناد و مقابله بشه، نه اینکه مستقیم خودمون باشه. خب این دایره رو خیلی مزیف کرد دیگه، یعنی آیه اصلا یه چیز دیگه ای داره میگه. آیه داره میفرماد که هر آن کاری که هر نوع کتمانی که در مقام مقابله و مزاد و معانده باشه، این یک حرامه و یک گناه کبیره هم هست که از کسی انجام میشه و دیگه اصلا یه گناه دیگه. حالا تعبیر نفسی هم که شما میارن روشنه دیگه، یک حرامیه و این حالا چه ربطی داره دیگه، اصلا هیچ ربطی با خبر واحد اونا نداره. این فرمایشه که ایشون فرمودن و شواهدش هم همین هست دیگه که
نفسی بودن. شما محل بحثه کی گفته نفسیه؟ قرآن داره تشر میزنه به اینا که
عناد، بله، این که من عناد میارم، بله، این نفسی میشه. عناد و مقابله،
عناد و الله که خودش محرم آخره.
نه ایشون میگن کتمان همه عناده،
اشتباه
میگه. آره کتمان عناده، کتمان، بله البته اشتباه میفرمان. ایشون میگه که این که محرم نفسی و از کبائره، برای اینکه این کتمانش اینجا مصداق عناده. یعنی به عبارت دیگه اصلا این که اگر بخوایم یه بیان دیگه از فرمایششون بگیم، کتمان اینجا یک عنوان مشیر به یک موضوعی، موضوع همون عناد و تکذیب و مقابله است و این قبیل آیات داره در واقع مکذبین و معاندین رو مورد عتاب و خطاب قرار میده و با کتمان معنای اول و حتی دوم کار نداره، کتمان خاصه. یعنی به عبارتی که کتمان با یه قیدی است که از مناسبات حکم موضوع استفاده میکنه. کتمان با معانده این یه گناه نفسی است و اشکال واضحی داره که اشانه. این فرمایش ایشونه که اگر حالا این تقریر ازش درست باشه، که به نظرم این تقریر درسته، البته حالا فرمایش های حایری رو من ندیدم، شما دیدید؟ بحوس اینو داره، نه حالا تو اون مباحث چطوریه نمیدونم، که گاهی آقای حایری دقیق تر تقریر میکنم، گاهی همیشه هم نه، گاهی دقیق تر میگه. اونجا رو من ندیدم. حالا بود
این خاطر جا خوبه، چون پیاده میکرده نوار محمد
سر رو، اونم هست، اونم رو حالا دیگه ما دستمون نیست که انباری افتاده که دستمون نیست که ببینیم چیه. بله حرفم اینجوری نیست که حرف مستبعدی باشه دا، یعنی این تنین آیه و شرایطی که شأن نزول است، که وضعیتی که علمای یهود و نصارا داشتن. میدونید این علمای یهود و نصارا اینطور بوده که خیلی هاش، این از درس‌های مهم تاریخی و اخلاقیه که میگن اینا از بلاد بعیده آمده بودن به خاطر اون مجدهایی که ازش مطلع بودن، آمده بودن تو مدینه که وقتی پیغمبر میاد اینا از اولین کسانی باشن که به پیغمبر ایمان بیارن. ولی اونجا که اومدن دم و دستگاهی پیدا کردن که بعد دیگه نمیشه دیگه، هوای نفسانی مانع شد و شدن در نقطه مقابل قرار گرفتن. این شرایط بر آیه مثلا سایه افکنده و آیه رو به اون سمت میبره. بخونی بینیم اینجا واضح تره، خیلی واضح تره که اینجا احتمال سوم درش اوزهه. بله
عجیبه، صرف تعمد بر اخفاء چرا باید حرمت نفسی داشته باشه؟ چون شاره چون میخواد اخفاء نشه و
طبیعی ما اگر این تفسیر سومی که میگیم و وقت نفسیه و درسته،
یعنی
اون
تفسیری که با نفسیت نمیسازه، تفسیری از مباحث
حالا اون حالا چی نیست، ولی این ظاهرا باشه. اینم عرض بکنم گاهیه که در فرمایش های شیست گاهیه که بحوث هم دقیق تر میاره، ولی مواردی هم داریم که در مباحث ادقه. حالا در صورت حالا فرض بگیریم کسی اینجوری میگه دیگه، حالا این یه تفسیری از فرمایششونه، اگر صرف اون اخفاء و اینها باشه اون هم حرفی است. حالا ما جوابی که از این میدیم همون جوابی است که تو بحث های قبلی منعکس دیگه، اینجا مفروض گرفته که مثلا کتمان، این که آدم چیزی میدونه نگه در جایی که نیاز داره، این حالا چیز مهمی نیست. خب بابا شاید آیه میخواد بگه بابا نگفتن چیزی که میدانی خیلی مهمه، چرا شما اونجور اینقدر یه چیزی رو مفروض میگیرید که این عتاب و خطاب باید حتما برای یه چیزی باشه در حد پنهانکاری، بلکه بالاتر در حد معانده، کتمان آمیخته با عناد و تذلیل حتی؟ چرا اینجوری فرض میگیرید؟ ممکنه واقعا مجرد این که ارشاد نمی کنه واقعا گناه داره، گناه جدی هم داره. آدم میدونه، مجتهد الان طرف میدونه که نیاز داره، باید هم فتواشو بهش بگه، بگه حالا خوابم میاد میرم جهت نمی
کنه.
فرض اینی که اطلاق داره، ما انزل نامن البینات ولهدا، این نفس الامری داره،
مناسبت حکم موضوع همیشه یه اطلاقی هست.
میخوام بگم مناسبت حکم موضوع نیست، برای این که نه وجدانی نیست، میگم اشتباه میکنید تو وجدانتون، واقعا ممکنه، چون این طرفش باید اطمینانش، ممکنه شریعت برای انتقال معارف در جایی که البته قیود الزامی و مورد نیاز باشه اونقدر این احکام و معارف براش مهم میگه، در هر درجه میگه وقتی نیاز داره و حکم الزامیه، شما اگر تخلی بکنید گناه کردید، واقعا گناه کبیره کردید اصلا. چقدر اینقدر ما اینو مستبعد میدونیم؟ خیلی معلومه
مناسبت اکثر از احتماله، صرف احتمال مناسبت ساز نیست.
آره. من میگم اینی که شما میگید احتماله، اطمینانی به این نمیشه پیدا کرد.
بله از اینه که وقتی بگیم لعن با صرف اظهار احتمال داره حمل بشه برای صرف اظهار
اطلاق، ما انزل نامنن بینات ولی خدا که داریم اون پایه رو بپذیریم،
اطلاق که برای مناسبت حکومتی آره. همیشه اطلاق
آره.
هست
آره. آره.
نه وقتی خب. بگیم با اون انسبه، یعنی با اون، یعنی با اظهار عدم اظهار عنادی،
نه نه
بیشتر میخوره
نه. نه. انسبه یعنی تو اون خیلی واضحه، این درسته، ولی حصر در اون نه خیلی واضحه.
مناسبات حکومت همیشه هم میره، یعنی یه احتمالی میره که برای مطلق حکومت باشه،
در حصرش باید وضوح داشته باشه. من میگم اینجور وضوحی نه، اونجا برای خیلی واضحه. از این جهته که ضمن این که آدم نمیتونه حالا قاطعانه بگه که این حرف درستی نیست، ولی وجود اطلاق و توجه به این نکته و توجه به این که تو روایات هم به عنوان شاهد عرض میکنم، روایات بهار و جای دیگه ببینید این داره، وقتی که چیزی کسی نیاز داره عالم اون رو نگه گناه کرده، الجمع الله به نار رو نمیدونم چی و از این قبیل چیزها. این ممکنه که یعنی اون روایات ضعیف هم رو شما ببینید که میگه کسی که علم داره و نمیده به اونی که بهش نیاز داره، میگه الجمع الله به چه نار، اونا که ببینید دیگه نمیذاره اون مناسبات و حکم موضوع شکل بگیره در ذهن. بس الله.